الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ابتدا از سلام دارم خدمت همه بزرگوارانی که در جلسه شرف حضور دارن، برادران و خواهرانی که امروز رحمت بشید و تشریف آوردید. قرض ما از این که خدمت شما رسیدیم عرض سلام و خدا قوتی بود که وظیفه ما هست به سربازان انقلاب اسلامی و جهادگران راه خدا عرض کنم. من سه نکته رو خدمت شما اجمالا عرض میکنم و بعد اگر فرمایش صحبت شما برادران و خواهران داشتید در خدمتون هستیم. قرن گذشته، یعنی قرن 13 که البته اگر بخوایم به صورت کلاسیک صحبت کنیم باید بگیم قرن 14، چون الانی که ما هستیم شروع قرن 15. قرن گذشته شمسی شروع قرن اسلام بوده و هست و این تعبیر مال امام و آغاز، یعنی از سال 57 که انقلاب اسلامی ایران شروع شد و تأثیرات داخلی و جهانی داشته و دارد، قرن حاکمیت اسلام بوده و انشاءالله به ظهور امام زمان هم ادامه خواهد داشت. این عرض بنده یک ادعای بزرگه که البته عرض کردم این ادعا مال من نیست، مال امامه، مال آقاست. اثبات این ادعا اینه که از بعد از بعثت وجود مبارک پیامبر اکرم که ظهور اسلام بود، خب اسلام آمد روی کار و حاکمیت خودش رو به عالم نشان داد، لکن با کنار زدن ولی جامعه، ولی معصوم و خانه نشین کردن آن ولی، آرام آرام اسلام از حاکمیت افتاد، اسلام ناب. و ابتدا اسلام غیر ناب جای اسلام واقعی و حقیقی رو گرفت و آرام آرام در طی قرن‌های متمادی اصلا کلاً اسلام به انزوا رفت، تا حدود 3-4 قرن پیش که انگلیسی‌ها و بعدم آمریکایی‌ها اومدن و اصلا استکبار را حاکم بر جهان کردن. شروع انقلاب اسلامی یعنی شروع حاکمیت اسلام و افول استکبار. این یک واقعیت در عالم اتفاق افتاده. اگر بخوام برای نسل خودمون، یعنی ماهایی که قبل از انقلاب نبودیم، خودم را عرض میکنم و در زمان جنگ هم در سنین کودکی بودیم، تأثیرگذار در زمان جنگ نبودیم، شاید فهم زیادی هم از جنگ نداشتیم، شما میبینید امروز ایران به عنوان یک کشور اسلامی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان تأثیرگذاره. این به چه خاطره؟ شما در جهان این همه کشور داریم و خیلی از اینها ادعای ابرقدرتی دارن، اما میبینید که محور تصمیم‌ها، محور تأثیرگذاری‌ها انقلاب اسلامی ایران است. این مشخصه که امروز ایران به برکت اسلام و به برکت خون شهدا و به برکت این انقلاب عظیمی که در سال 57 شکل گرفت تونست قوی بشه و در سطح منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. خب این یک ترسیم اجمالی از اوضاع ایران در جهان. ما اسم این تأثیرگذاری رو میذاریم شروع حاکمیت اسلام، یا اسم رو میذاریم قرن ظهور اسلام. این نسبت به گذشته. نسبت به آینده یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. ببینید بار حاکمیت اسلام تا ظهور حضرت ولی از ارواح نافدار بر دوش ما هاست. یعنی اگر ما جوانان، ما مردم ایران لیاقت به دوش کشیدن بار اسلام ناب را نمی داشتیم، در این برهه از زمان آفریده نمی شدیم، به دنیا نمی آمدیم. همینی که ما تو این بره از زمان به وجود آمدیم، به دنیا آمدیم، آفریده شدیم، یعنی این که لیاقت این که بار اسلام را به دوش بکشیم داشته ایم. شهید بیضایی چه میفرماید؟ این شهید مدافع حرم که این دختر خانم کوثرش حدود تقریبا یک سال و نیم دو سال سن داشت که ایشون شهید شد، این جمله مال ایشونه. میگفت که ما شیعه آفریده شدیم که مؤثر در ظهور باشیم. جمله خیلی مهمه. اگر ما عرضه، لیاقت، توانایی به دوش کشیدن بار اسلام رو نداشتیم، در این برها آفریده نمیشدیم. ملاحظه میفرمایید؟ و به نظر حقیر میرسه، به نظر من این یه ادعای منه، حالا شما ممکنه قبول نفرمایید، اما ادعای بنده اینه که شرایط کنونی ایران خیلی مهمتر از شرایط قبل از انقلاب و اول انقلاب و زمان جنگ است. شرایط الان کشور خیلی مهمتر، خیلی پیچیده تر است. آدم هایی که تو این برهه زحمت میکشن، جهاد میکنن، حرکت میکنن، اجرشون خیلی بیشتر از اول انقلاب، در زمان جنگ و قبل از انقلاب. شرایط پیچیده تر شده، قطعا شرایط پیچیده تر شده. بنده معتقدم، همچنان که این اعتقاد اولی رو داشتم، اعتقاد دومی رو هم دارم که رهبری ایران، نه مقام معظم رهبری ها، رهبری کردن ایران در شرایط کنونی خیلی پیچیده تر و سخت‌تر است از رهبری در ایران از ابتدای انقلاب و در زمان جنگ. خب این بار خودش ماست، ما باید نقش تاریخی خودمان را پیدا و پیاده کنیم. دو تا کلمه، هم نقشمون رو پیدا کنیم کجای کاریم و هم نقش رو پیاده کنیم. ببینید در واقعه عاشورا ابو عبدالله علیه السلام در مدینه بودند که یزید آمد از امام حسین علیه السلام بیعت بگیره. حضرت برای اینکه تن به بیعت ندن تشریف بردن کجا؟ مکه. یعنی زمانی که حضرت در مدینه بودن نامه‌های کوفیان مطرح نبود، چون نامه‌ای نیامده بود. حرکت ابو عبدالله علیه السلام که همین ایام هم، یعنی همین ایام اتفاق افتاده، البته چند روزی قبل‌تر، حرکت حضرت از مدینه به مکه برای نامه کوفیان نبود، برای اینکه با یزید و یزیدیان بیعت نکند، مخالفت خودش رو با دستگاه جور اعلام کنه. خب حضرت وقتی به مکه رسیدن، نامه های کوفیا رسید که یکی دو تا نامه نبود، هزاران نامه به حضرت رسید. خب هزاران نامه به حضرت رسید و حجت بر ابو عبدالله علیه السلام تمام شد. حجت چی؟ حجت قیام. امام حسین برای راستی آزمایی کی رو فرستادن؟ سفیر خودشونو، حضرت مصطفی بن عقیل علیه السلام رو فرستادن به کوفه، فرمودن برو راستی آزمایی کن. اینا راست میگن این نامه ها؟ رفت و دید بله، در بعد با ورود حضرت مسلم دوباره بیعت ها با سفیر الحسن علیه السلام اتفاق افتاد که شما مردم کاشان که دارالولایه هست اینجا با این مباحث خیلی از شاید از مردم دیگر آشناتر باشید. خب راستی آزمایی که شد، امام حسین علیه السلام راه افتادن. همین ایامی که الان ما داریم با هم دیگر صحبت میکنیم، ایامیه که حضرت مسلم علیه السلام به کوفه رسیدن و اون نامه رو، نامه کذایی رو به حضرت ابو عبدالله علیه السلام نوشتن. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم ما بعد از 15 قرن که از واقعه عاشورا میگذره، عده‌ای رو وقتی اسمشون رو میاریم میگیم بعدشی سلام الله علیهم، میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و بعد چی؟ اصحاب الحسین. چرا شما سلام میدید بر اصحاب الحسین؟ اینا چه خصوصیتی داشتن؟ آن جواب بدید. اینا نقششون رو در قیام ابو عبدالله پیدا کردن، یک، و بعد پیاده کردن. اینا مستحب بگینن که ما بهشون بگیم علیهم السلام. عده زیاد بودن مثل سلیمان به صورت خدایی و اصحابش و مریدانش و دوروبریاش، اینا نقششون رو پیدا کردن اما پیاده نکردن. ما به اینا نمیگیم علیهم السلام، به خیلی هاشون میگیم لعنت الله علیهم، چون ولی خدا رو یاری نکردن. اون واقعی که در کربلا اتفاق افتاد، روز عاشورا اتفاق افتاد، عیناً داره برای ما تکرار میشه. امروز ایران کربلاست. اینو کی گفته؟ حاج قاسم؟ گفت هر ایران جمهوری اسلامی حرم است. حرم رسول الله اینجاست، حرم سید الشهدا اینجاست، اینجا حرم همه اهل بیت. ایران بماند حرمهای دیگر میماند. ایران جمهوری اسلامی نباشد هیچ حرمی نمیماند. شما وهابیت ببینید الان، اگر وهابیت جرأت نمیکنه به حرم وجود مبارک خاتم الانبیا جسارت کنه، فیزیکی بره تخریب کنه، واقعا ترسش از جبهه مقاومته. میگید نه، سر قضیه جنازه های مطهر و پاک که سر قضیه منا شهید شدن، دیدید که اول جنازه ها رو نمیدادن، آقا اشاره کردن. خب ببینید اینا ترس دارن از جبهه مقاومت. این اسرائیلی ها و اسرائیل نه، صهیونیست های وحشی، صهیونیست های وحشی که حمله کردن به نوار غزه و زن و کودک، اون دختر 3 ساله رو تو بغل مادرش اینطوری تیکه تیکه میکنن. خب اینا کوتاه اومدن، یعنی شکست خوردن بعد از 11 روز. از چی شکست خوردن؟ از جبهه مقاومت. جبهه مقاومت محورش کجاست؟ ایرانه. داعش شکست خورد با محوریت کجا؟ سوریه یا ایران؟ ایران. دوستان ما که در جبهه مقاومت سوریه بودن اینا میگفتن، میگفتن که حالا شما حتما میدونید که ارتش سوریه ارتش سکولاره و ارتش بیدین اینطوری اصلا شده گرفته. اینا میگفتن، بچه های رزمنده ایران میگفتن در سوریه، میگفتن ما اولی که توی جنگ سوریه با داعش وارد شدیم اصلا ارتش سوریه نماز نمیخونده. سکولار به معنای واقعی بودن و سکولاریست در ارتش سوریه واجب است. یعنی واجب به معنای که لازم است، الزامی است. حق نداره یه ارتش متدین باشه. میگه بعد از 1-2 سال ما دیدیم وقتی حاج قاسم میاد اینا نماز رو بودن دیگه. توی نمازاشون وقتی حاج قاسم میاد به امامت حاج قاسم نماز میکنن. پس محور مقاومت ایران است. و بار ایران امروز روش تک من و شما هست. یه قصایی داشتیم آقا سیدی در قوم، خدا حفظش کنه، من خیلی وقت از ایشون بیخبرم، اگه در قید حیات هستم خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه. ایشون به ما طلبه ها درس اخلاق میداد، یه جمله به ما میگفت و این جمله همیشه تو ذهن ما مونده و انشالله بماند و عامل باشیم. من میخوام اون جمله رو به شما بگم. ایشون میفرمود اگر میخوای طلبه موفقی باشید همیشه تو ذهنتون این باشد که تمام بار اسلامی که پیامبر آورده است بر دوش توی تنها طلبه است. اگر تونستی از طلبگیت، از درس خوندنت چنین تلقی داشته باشی میتونی موفق بشی و الا نه. خب چه تلقی داشته باشی؟ نه بازم چه تلقی داشته باشیم از طلبگی؟ این که تمام بار اسلام بردوش نه به تنهاست. اینو من بخواهم از جمله ایشون وام بگیرم و به شما عرض کنم، به خودم عرض کنم که ما زمانی میتونیم یک انقلابی، یک مجاهد خادر رکاب حاج قاسم باشیم که تصورمون این باشه تمام بار انقلاب اسلامی رو دوش من تنهاست. حالا من قصابم، من عنوان، من معلمم، من طلبم، من دانشجوام، من خونه دارم، من معلمم، هر چه هستی، زنی، مردی، بار اسلام رو، بار انقلاب اسلامی رو بر دوش خودمون احساس کنیم. من یه جمله ای رو از دختر حاج قاسم شنیدم، چون خودم شنیدم نقل میکنم. یک جمله ای رو از یه آقای شنیدم، قبولش دارم، موثقه، ولی در حدی که به ایشون اعتماد دارم برایش من نقل میکنم. جمله اولی که از دختر حاج قاسم در تلویزیون شنیدم، نه بخونم یک جا، خودم از تلویزیون از ایشون شنیدم، ایشون میگفت که رنگ چشم پدر ما این رنگی که الان شما تو عکس‌ها میبینید نبود. ایشون بر اساس کمخوابی و بیخوابی به مرور زمان رنگ چشمش عوض شد. اینو خود من شنیدم و به شما عرض می‌کنم، شاید شما شنیده باشید تو تلویزیون. ایشون این دختر خانم، دختر بزرگ ایشون، نه این زینب خانم، نه دختر بزرگش، آن خودم شد. خب آقای حاج قاسم شما چرا کم خوابی؟ درد چیه که نمیذاره بخوابی؟ آقای رحیم‌پور عسلی میگفت، میگفت شهید محمد منتظری پسر این آیت الله منتظری که از دنیا رفت، که بین پسر تا پدر زمین تا آسمون فرق بود. من خودم باید از آقای رحیم‌پور عسلی شنیدم که محمد منتظری قرص میخورد که نخوابه. قرص بیخوابی میخورد. یه روز ما بهش گفتیم محمد تو چرا قرص میخوری که نخوابیم؟ اون گفت آقا من هر موقع میخوابم صبح بیدار میشم میبینم انقلاب یک قدم رفته عقب‌تر، نمیخوابم که وظیفه خودم رو در انقلاب انجام بدم، انقلاب نره عقب، بره جلو. خب آقای محمد منتظری تو از انقلاب وقتی چی فهمیدی؟ ببینید سبک زندگی محمد منتظری، سبک زندگی حاج قاسم که آقا فرمود مکتب حاج قاسم، با سبک زندگی ما یک مقدار تفاوت ممکنه داشته باشه. ما نیاز به سبک زندگی حاج قاسم داریم. من نمیگم قرص بخورید نخوابید، من نمیگم نخوابید که رنگ چشمون عوض بشه، من میگم زیاد نخوابید، من نمیگم کم بخوابید، من میگم زیاد نخوابید، من نمیگم کم بخورید، من میگم زیاد نخورید، من میگم به موقع تو میدان باشید، به موقع تو میدان باشید. حضرت آقا سال 88 فرمود انا عمار هنرش این بود که به موقع بود اون جایی که باید می بود، به موقع بود، عقب نبود. برخلاف این خواجه روی که من خواهش میکنم میرید مشهد سر قبر ایشون نرید، ایشون اصلا مورد تایید نیست، اگرچه ایشون حالا اونجا دفتر دستکی براش راه انداختن. ایشون کسی بود که در جنگ سفید آمد پیش امیرالمومنین و به آقا عرض کرد که آقا من نمیدونم کدومتون بر حقی، تو یا معاویه. آقا خیلی ناراحت شدن، بهشون برخورد، فرمود برو برو یه جایی که نباشی، ما رو نبینی، ما هم تو رو نبینیم، برو در مرز نگهبانی بده. این عملا حضرت ایشون رو ترک کردن. چرا؟ چون نمیدونست کی باید کجا باشه. حالا تو همون جنگ سفین ببینید عمار چیکار میکنه. عمار هنرنمایی در جنگ سفین بود که آقا قرآن ایشونه نه این کاغذهای سر نمیزه، شما قرآن ناطق رو رها کردید در سراغ کاغذها. ملاحظه میفرمایید؟ پس وظیفه ما اینه که در انقلاب اسلامی جای خودمون رو در این نقشه پیدا کنیم و باشیم. فرقی نداره من 10 سال دارم، 12 سال دارم، 15 سال دارم، 20 سال دارم، 30 سال دارم، 40 سال، زنم، مردم، معلمم، بیکارم، پاکبان هستم، نمیدونم شهردار هستم، این نقشمون رو باید پیدا کنیم. اما اون جمله‌ای که حالا ضبط میشه، من اینو دارم نقل میکنم، خودم موثق نشیدم، اما اون آقای طلبه‌ای که نقل میکرد روز سه‌شنبه، من به ایشون اعتقاد دارم و اعتماد دارم. ایشون میگفت که حاج قاسم گاهی در چشمش نمک میدید که نخوابه. حالا من نمیخواد بگم آقا نمک بود، اما اونی که دخترش میگفت که موثقه که ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی داریم. خب شماها بعضیتون شاید تو مجموعه تبیین باشید یا خیلیاتون یا ممکنه دوره معارف حق ثبت نام کرده باشید. وظیفه ما اینه که انقلاب اسلامی رو خوب بفهمیم و نقش ایفا کنیم. مجموعه تبیین میخواد همچین کمکی به مردم بکنه که نقششون رو در انقلاب اسلامی متوجه بشن و نقش آفرین بکنن. این یه مسئله. مسئله دوم که فوری تره، فوتی حیاتیه، بس انتخاباته. ما نسبت به مسئله انتخابات شرعاً موظفیم. این حرف امام فرمود حوزه‌های علمیه درس رو رها کنن، کار رو رها کنن، برن برای حضور حد اکثری مردم یک و معرفی اصله تلاش کنن. اگر نرن شرعاً کار حرامی انجام دادن. شرعاً روحانیون کاشان اگر برای حضور حد اکثری مردم و معرفی اصله، هر کسی که اصله تشخیص میدن، اصلا ما نمیگیم اصله آقای فلانی لزومن، هر کسی خود تشخیص میدی، تلاش نکنی آقای روحانی شما شرعاً حرام انجام دادی و عدالت زیر سواله و ما شبهه داریم پشت سر شما نماز بخونی تو مسجد. امام جماعتی که برای انتخابات کار جدی نمیکنه این شبهه حرمت داره دیگه کارش، این از عدالت ثابته. چرا که فتوای امامشون کار حرام شرعی انجام داده؟ من دیگه چی بگم؟ این حرف امام خیلی مهمه. امام جمعه، امام جماعت، امام محله، وظیفه ما اینه که مردم حضور حد دعوت کنیم به حضور حد اکثری در انتخابات. چون حضور حد اکثری مردم مهمترین عامل پایداری اصل نظام است. حتی اگر مردم بیان به کسی که ما فکر میکنیم اصلا نیست رأی بدن، تأثیر مثبتش برای نظام اسلامی خیلی بیشتر از این است که مردم کم بیان اما اونی که ما فکر میکنیم اصلا هست رأی بیارن. نمیدونم الان رسوندم به شما چی میگم یادم. مردم تأثیر گذاریشون برای انقلاب اسلامی بی‌بدیل است، اصل حضورشون. ولو به کسی که ما فکر میکنیم مفید نیست رأی بدهد، اشکال نداره. اون قدم دومه. قدم اول اینه که چرا؟ چون اگه مردم کم بیان پای صندوق های رأی، اصل این که مردم از نظام فاصله گرفتن مطرح میشه. اما اگر بیان به آدمی که ما فکر میکنیم اصلح نیست رأی بدن، میگیم مردم اشتباه کردن تو رأی دادنشون، نمیگیم از نظام فاصله گرفتن. که خب ما در این 27 روز باقی مانده از بفرمایید که خرداد برای رسیدن به انتخابات دیگه شب و روز نباید داشته باشیم. ببینید امروز موبایل من و شما ابزار جهاد من و شماست. توی موبایلمون چند تا مخاطب داریم، چند تا آدم تو ذخیره داریم؟ 1000 تا، 500 تا. اولا آدمایی که تو موبایلشون مخاطبین کمی ذخیره کردن به نظر من کم تقوا هستن. این نظر من طبق فرمایش آقا. آقا فرمود تقوا یعنی برو از دیگران دستگیری کن. کسی که با مردم ارتباط نداره چجوری میخواد دستگیری کنه؟ یکی از نشانه های تقوا از نگاه من فقیهان اینه که شما تو گوشی هزاران مخاطب داشته باشی، با هزاران آدم ارتباط داشته باشی. این قدم اول. قدم دوم، برای خدا تلفن رو برداریم، زنگ بزنیم، احوال پرسی کنیم و در مورد انتخابات با همدیگر گفتگو کنیم. آقا شما به کی رأی میدید؟ نه آقا من رأی نمیدم. چرا؟ با هم یه گفتگو کنیم. لازم هم نیست حتما اونی که من میگم رأی بده یا اون بزرگه، و ممکن اصلا بره کسی دیگه رأی بده، اشکال نداره. تبیین بکنیم، گفتگو بکنیم، اما الزام و اجبار نکنیم، تحریف نکنیم، دعوا نکنیم. اصل اولی حضور حد اکثری مردم است. گوشیمون رو برداریم، تماس بگیریم، صحبت کنیم. در کنار این اخلاص را هم انشاءالله مراعات بکنید. به هیچ وجه تخریب نکنید. شما آقای فلانی رو دوست نداری رأی بیاره؟ فوش نده. تخریب نکن. نمیخواد بری ایباش رو در بیاری. تو آقا تو اینی که فلان روز فلان کارو کردی. کاندیدایی که فکر می‌کنی از سحر رو معرفی کن، درست روشنگری بکن، اما تخریب نکن. خصوصا تو این انتخابات پیش رو اوضاع پیچیده است. خیلی پیچیده است. مراقب باشی. ایده دوست دارن بگید حالا من از جهانگیری اسم دارم اشکال نداره، یه قدم اسم دارم، طرف رفته بغ میکنه گریه میکنه، اینقدر ما خمید مونید تو این کارا نکن دیگه. یعنی اگر هر کسی بخواد گریه کنه تو دیگه نه. 8 سال کشور رو شما بدبخت کردید. برای کی گریه میکنه؟ میگه آقا من برای پولبران گریه میکنم. پولبری رو تو عاملش بودی. من برای فرق گریه میکنم. مردم چند درصد مردم و چند صد درصد تغییر شدن؟ اکثر مردم چند صد درصد تغییر شدن از قبل. وسیله که بخریم تلفاتان رو بخریم 20,000 تومان اگه باشه تو دیگه هم نزن. خب ببینید اگر ما درست تبلیغ نکنیم دوباره همین هم رای میارن. اینا زود بلدن مردم نمایی کنن. اون یکی دیگه 12 سال رئیس مجلس بوده، حالا برای دوباره مطرح میکنه که حاکمیت چقدر باید در زندگی مردم دخالت کنه؟ مگه شما تا الان نمی‌دونستید اینو؟ مگه این مسئله است الان تو کشور؟ الان مسئله مردم اینه که حاکمیت چقدر دخالت می‌کنه؟ ببین دوگانه‌های کاذب. پس مراقب باشید تو دام دوگانه‌ها نیفتید. هی بخوام به اینو دامن بزنیم، آمار اخبار اینا میره بالا. واقعیت کشور اینه که امروز کسی میتواند سکان کشورداری را به عهده بگیرد که توانایی ایجاد تحول را به نفع محرومین و فقرا داشته باشد. آقای روحانی و همتیپای ایشون نشون دادن اینا توانایی این کار را ندارن. خب حالا ما میخوام اینو بریم تعریف کنیم، لازم نیست کسی پشت بگیره، لازم نیست بعد ایراد بگیره. آقایان بانوان، برای خدا در این زمان باقی مانده تا انتخابات جهاد کنید. اصل اولی حضور حد اکثری. شرمنده حاج قاسم نشید، شرمنده امام و شهدا نشید. بیم تو میدان انشاءالله اون وظیفه‌ای که باید و شاید میتونیم انجام بدیم انشاءالله رو انشاءالله انجام بدیم. نزور فرهنگی تون نزورات اشتباه دیگه، مفردش نظره، جمعش میشه نزور، نزورات دیگه میشه جمع الجمع. یعنی تو خیلی از حرم ها میتونن نزورات، نزورات میشه. البته من دیدم جنکران حواسش هست، رفتم جنکران دیدم نوشه نزور دیگه، نه نوشه نزورات. نزول خودتون رو این سفره حضرت اول هست که پند بکنید، سفره از زهراج پند بکنید که حتما بکنید، که تو کاشان این مسائل خیلی درست درسته، روزه های خانگی خیلی داریم، این خرج بکنیم، عکس حاج قاسم و وسیدان های حاج قاسم رو چاپ بکنیم، پخش بکنیم، محور ورود و حضور مردم را عکس حاج قاسم، وصیت‌نامه یا حاج قاسم، حرفای حاج قاسم قرار بدیم. مطمئن باشیم حاج قاسمی که در حیاتش برکت برای کشور بود، در شهادتش هم برکت برای کشور هست. هر جا گیر کردیم خود حاج قاسم میرسونه. میرسونه یا نمیرسونه با اعتقاد بدیم. میتونه یا نمیتونه. حاج قاسم بعد از شهادت دستش بازتره یا بسته‌تره؟ قطعاً بازتره. خصوصا قرارگاه جهادی حاج قاسم سلیمانی که به نام حاج قاسم هست در کاشان، انشاءالله باید برای انتخابات سنگ تمام بذارن. البته قرارگاه اگه میخواد کار کنه باید ستادی کار کنه. یعنی چی؟ یعنی برای حضور حد اکثری. البته بچه های قرارگاه اینا میخوان به یک شخص رای بدن دیگه، اون رای خودشون رو اعلام کنی، ولی قرارگاه برای شخص خاصی ستاد نشود. کمانی که مجموعه تبین هم ستاد کسی اصلا نمیشه. آقای فخرون شما به شخصی رای میدی؟ قطعا رای میدن. مشخصه به کی رای میدی؟ قطعا مشخصه. ولی این ربطی به مجموعه تبیین نداره. ربطی به قرارگاه جهادی حاج قاسم نداره. اون نظر شخصی منه، نظرم هم اعلام میکنم. هیچ ابایی ندارم بگم من به کی رای میدم. اما اون کار من فخریانه. کار قرارگاه و کار مجموعه تبیین نیست. اگر پولی میتونید خرج کنید خودتون. از همین انتشارات دفتر حفظ و نشر آثار حاج قاسم وصیت‌نامه‌اش چاپ شده، شکیل هم چاپ شده، یا جاهای دیگر بخرید، توضیح کنید، برید با مردم صحبت کنید. حضرت زهرا برای این که حق امیرالمومنین زائل نشود، رفت در خونه مهاجر انصار چهره به چهره صحبت کرد، مهاجر کرد، دلیل آورد که علی بر حق است. الگوی ما فاطمه زهرا علیها السلام میگه برید، برید در خونه مردم، این روزه های خونگی، فامیلا، اقوام با حفظ شیرنامه های بهداشتی. بله کرونا هست، به تعبیر آقا کرونا که معلومه که کی از بین میره، ما نمیتونیم کارو تعطیل کنیم که. بریم در خونه انصار الولایت و همه مردم خصوصا کاشان، ان شاء الله اون وظیفه ای که باید انجام بدیم را ان شاء الله به حول و الهی انجام بدیم. عرض من تمام. پس خلاصه و جنبندگی، یکی اینکه نقش خودمان را در قرنی که قرن اسلام و انقلاب اسلامی است پیدا و پیاده کنیم. پیدا و پیاده، نه فقط پیدا، این کافی نیست. دو، مسئله حیاتی کشور ما لیلت القدر، به تعبیر آقا لیلت القدر نظام اسلامی ما انتخابات پیش روه. جهاد برای حضور حد اکثری مردم انشاءالله، این باید شور بندازیم. ما الان یه مقدار احساس نمی‌کنید کشور ساکت تر بود برای انتخابات؟ یه مقدار اینطوری دیگه، یعنی یه جوری این آقا با بیلی که تازه پیدا کرده، ما که از اول می‌دونستیم بیل دستشه، خودش رو گفت کلیده، ما می‌دونستیم بیل دستشه، یه جوری به کمر کشور زده، اصلا مردم اون کمرش رو لاس نشده. حالا الان میگه تا بیل دیگه پیدا کرده، حالا با این تا بیل دو ماه آینده می‌خواد چیکار کنه خدا می‌دونه. اما بیل اولیش که تازه گفت کلیده، اینطوری کرد کشور، به طور شور میخوان ماشینمون بشه ستاد انتخاباتی حاج قاسم، خونمون، کوچه‌مون، محله‌مون مثل 22 بهمن که ریسه میزنیم، چراغانی میکنیم، شرشره میزنیم، اینطوری بیاد تو میدان. خصوصا شما خانم ها خیلی با سلیقه اید. برای خدا اگه اون حاج قاسم بود برای انتخابات چی کار میکرد؟ یک کلام. کاری که حاج قاسم داره انجام میداد رو ما انشالله بتونیم به حول و قوه انجام بدیم. عرض من تمام. اگر فرمایشی، صحبتی، پیشنهادی، نظری، نقدی دارید با درد بفرد. نه، ایراده هایی که دارن رو بگی. بله، ایرادی که دارن رو بگی که اینا به درد کشور داری نمیخورن. اما ایجیابی به این معنی بریم از زندگی شخصی ما، دخترش کفش 3 میلیونه، ما چه؟ مگه که من به خدا الان زانه دخترشه؟ آره، یعنی مراقب باشیم، من میخوام تخریب نکنیم. عرض من اینه، آقای لاریجانی کارمند یک رو فرمونه که کارنامه 12 ساله داره، درسته؟ کارنامه شو بگیم. آقای رئیسی هم کارنامه داره، اونم بگیم. آقای جلیلی هم داره بگیم. آقای جهانگیری هم داره، اینا رو بگیم. تحریف نکنیم به هیچ وجه، هیچ کسو تحریف نکنیم، فوش ندیم، بد و بیرا نگیم، نگیم که آقای فلانی داداش اینطوریه، فلان ایشون چیکار کنه داداشش اینطوریه. آقای محمد منتظری پدرش این بود، خب چیکار کنم؟ چرا داری با محمد منتظری؟ حضرت نوح پسرش اینطوریه، چیکار کنم؟ حضرت نوح مگه این داره؟ اون معصوم علی الاطلاقه. خودش چیکار است؟ تخریب نکنید. تخریب برکت رو از بین می‌برد. برای خدا تبلیغ بکنید، تخریب نکنید. مثلا کشور نیاز به تخریب نداره. تخریب فضای انتخابات رو نابود می‌کنه. مراقب باشید. فقط بدانید دشمن به دنبال اینه که مردم حضورشون حداقل بشود. عقب دهن دشمن می‌زنید. الان دعوای ما با آمریکاست. اول آمریکا رو دریابیم. بدونیم آمریکا دنبال چیه؟ بدونیم اسرائیل دنبال چیه؟ بدونیم انگلیس دنبال چیه؟ بعد خب حالا اسلحه قطعاً باید اسلحه رای بیاره. ما تو خلا که نمی‌خوایم زندگی کنیم. سراغ اسلحه میریم، لازم باید با مراقبت، با حواس جمعی پیش بریم. یه جمله من عرض کنم تو این مستند غیر رسمی آقای جمله کلیدی گفتن، یادتون هست؟ اگه تو یادش هست بگید. آقا فرمود من ملت ایران و مردم ایران را دعا میکنم و بعد جمله فهمیدن به دعا اعتقاد دارد. هر چقدر میتونیم زیارت عاشورا بخونیم، دعای توسل بخونیم، بفرمایید دعا کنیم که واقعا اولا مردم بیان، ثانیا اصلح رای بیار. این خدا مقلب القلوب است، خدا محول الاحوال است، قلوب دست خداست. البته ما باید جهاد کنیم و تلاش کنیم، حرفی نیست، اما واقعا دعا کنیم، واقعا دعا کنیم، مثل قریب هم دعا کنیم، مثل اونی که واقعا داره قرب میشه چطور خدا را صدا میزنه. این هم بگم و ریاض عرضم تمام. طرف آمد محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان علمنی الاسم الاعظم، ترجمه کنیم آقا اسم اعظم بخواه. خب چرا؟ چون میگه کسی اسم اعظم بلد باشه دعاهاش مستجاب. آقا فرمودن چشم بلد. توی حیات حضرت صادق علیه السلام یه حوض بزرگ بود، با آقا میدونستم ایشون هیچ شنا بلد نیست و اصحاب دستور دادن فرمودن که این آقا رو بندازید توی استخر. خب بعدش خواه کنیم همون بدید این دو دقیقه دست و پا زدید داره واقعا داره قرب میشه. همچی دست و پا آقا زدید، آقا فرمود اصلا هیچ کارش نداشته میشه، بذاره قرب میشه، آقا داره قرب میشه، بذاره قرب میشه. وقتی که از همه حتی امام صادق ناامید شد، گفت یا رب نجلی. آقا فرمود دست بگیر بالا، آمد بالا فرمود اسم عزت شما یا رب هست. همونی که وقتی داشته قرب میشه که صدا زدیش، اون اسم اعظم یکی بدر میشون بخوره. ببینید ما باید از همه ناامید بشیم. وقتی به خدا امیدوار بشیم میشیم صاحب اسم اعظم، اون وقت کارها ما میشه حاج قاسم، مثل حاج قاسم. حاج قاسم چون از همه غیر خدا ناامید بود، حاج قاسم بود. حاج قاسم وقتی در خوزستان تو داستان سیل کارهای بزرگ از کارهای الهی انجام میداد. چرا؟ چون متکی به خدا بود. رفیق حاج قاسم تو همین ماه رمضان منزل شما بودیم، اون مستندی که پخش میشد، ایشون میگه ما تو خوزستان وقتی روستا به روستا میرفتیم، هر کسی هر چی از حاج قاسم میخواست حاج قاسم برآورده میکرد. وقتی نهار شد حاج قاسم گفت که الان نهار میخوام. شمردیم دیدیم گویا مثلا روستا 300 نفر 300 نفر هم. مثلا 70 80 خانوار، 100 خانوار، 300 نفر. میگه من زنگ زدم که 300 تا غذا بیارن. گفتم خب حاج قاسم پاشیم بریم دیگه، 300 تا غذا رو میارن. گفت نه من باید بشینم اینجا، شما غذا رو بیارید، من با دست خودم غذا رو تقدیم به این مردم بکنم بعد بریم. میگه مولید این چاره نیست، وایسار این غذا رو آوردن. حالا اون ماشین تو ترافیک، بالاخره تو این روستایی که گلولای گرفتی اصلا نمیتونه بیاد، میگه وایسار این غذا رو آورد. حاج قاسم چند تا غذا رو توضیح کرد و حالا پاشیم بریم. چرا؟ چون متکیه به خدا. خدا ان الله علی کل شیء بگید قدیر. شماها حالا چند سنتون قطعا میخوره دیگه. استاد ما میفرمود میگفت ما دی 57 خوب یاد دقت کنید، دی ماه 57 هم باور نداشتیم که انقلاب بشود. الان تاریخ رو بره تو ذهنتون، تقویم بره تو ذهنتون، کی انقلاب شد؟ بهمن خاندوران. ایشون میگه ما کی باورمون نمیشد؟ دی ما یه ما قبل از گفت مثلا بودیم شاه بابا شاه بودیم میشه خمینی انقلاب کنه. آیا حسین آمونی میگه استاد ما میفهمه و ما دی ما هم حالا ایشون خودش از اول انقلاب تو مبارزات بوده. خدایی که انقلاب 57 رو به وجود آورد میتونه حضور حد اثری رو هم بگید، اما بعد ما زندان ثواب رو ببینیم، کتک بخوریم، تبعید بشیم. اینطوری هم هست. خدایی که خرمشهر را آزاد کرد توان این که خرمشهرهایی که آقا فرمود پیش روی ما هست رو هم آزاد بکنه بگی توانش داره نداره؟ خدا ضعیف شده؟ نعوذ بالله، خدا ضعیف نمیشه. خدایی که هفت تپه رو چند روز پیش آزاد کرد از دستمون مفخورها میتونه حضور حد اکثری مردم و انتخاب اسلحه را هم رقم به شرطها و شروطها و جهادونا من شروطها. تقدیر الهی مشروط است به جهاد ما. جهاد ما تقدیر الهی را نشان داده هم بله. یه مسئله در مورد اینه که آقای رئیسی که در قوه قضاییه بود اونجا میتونست اختلاسگران رو مجازات کنه، یقشون رو بگیره. بله این درسته. خب پس چرا آمد؟ پاسخ سوال رو آقا در سخنرانیشون فرمودن. پاسخ اینه که تمام کارهایی که در قوه مقننه یعنی قانون گذاری و تمام کارهایی که در قوه قضاییه یعنی بست عدالت و گسترش عدالت انجام میشود در جنب قوه مجریه اینقدر ناچیزه است که بشه بگیم در حد صفر. آقا فهمو در حد صفر دیگه. ببینید قوه قضاییه آخری مرحله است. این طرف رفته جرمی انجام داده ثابت شده، ما بگیم یقشو بگیریم محاکمه کنیم آفرین. اما اونجایی که بستر فساد اختلاس بخور بخور هست کجاست؟ قوه مجریه است. ما اگر اونجا رو پاک کنیم لازم نیست توی قوه قضایی 16 میلیون به تعبیری که از آمارهای تقریبا دقیق پرونده داشته باشیم. ایشون میگه آقا من در خودم میبینم که اگر بیام اختلاسها رو به حد اقل میرسانم، اصلا نیاز نباشه که قوه قضایی اینقدر بگیره و ببره. آقای رئیسی تو همین مدتی که اومده چند تا کارخونه رو شرکت رو احیا کرده. او این کار توه. یک جوری آقای روحانی توی اتاقش میشینه من گرهای احساس میکنم ایشون از دو تا پا فلجه. پاشو برو بیرون. کرونا چشم. پس این یکی از جواب هاست. ما اصل اولی اینجاست. تقریبا همه بودجه کشور دست قوه مجریه است. مدیریت کشور دست قوه مجریه است. مجری ایشونه دیگه. یکم میفهم الان سر قضیه هسته‌ای مجلس واقعا با مذاکرات وین موافقه؟ واقعا موافقه. اما اصلا مجلس رو به حساب میاره دولت؟ اصلا شما خبر دارم تو بیان چه خبره؟ این هر موقع آقای روحانی میگه تحریم ها از بین رفت ما نگران میشیم. یعنی اگه چیزی نگه نگران میشیم که خدا چه بلایی میخواد سر کشور بیاد. الان باز ایشون که تحریم ها داره میره دیگه، چون سال 92 و 93 و 94 هم که گفتن تحریم ها داره میره اینطوری شد کشور. یعنی خود تحریمی رو انداختیم. بماند که خدا حاج قاسم هم اگر ترور شد این مذاکرات و اینا تاثیر نبود در شهادت حاج قاسم. خب این یکی از پاسخهایی که تمام بود. من خدمت شما عرض کردم برادر که قوه مجریه اصل است. یه مسئله دیگر شما یه شاید از یک منظر دیگر سوال مطرح کنید. خب خیلی خب قوه مجریه اصله، چرا رئیسی بیاد؟ مثلا دلیلی هست، مثلا سعید محمد هست، مثلا چرا خب چرا ایشون؟ مگه ما تو قوه مجریه الان بنده یک پاسخ به شما میدم اینجا پاسخ مهمی میدم. به نظر حقیر میرسه برای آقای رئیسی این یقینی شد بر اساس افکار عمومی و بازخوردهایی که از کشوریشون گرفت که تقریبا هیچ کدوم از نامزدهای جبهه انقلاب اسلامی توانایی اجماعی که آقای رئیسی میتواند به وجود بیاورد را ندارد. واقعیت اینه. علاوه بر اینکه اصل اینکه آقای سعید محمد الان تایید صلاحیت داشته ما رو توش موندیم. بشه نمیشه. آقای جلیلی توان آقای رئیسی را در اجماع دارم میگم ها، نه در اجرا. اجماع نه اجرا، دو تا حرف. یعنی ایشون وزیر داشت استاد آمد، من میگم اشتباه نکرده اومده، برخلاف بعضی از دوستان انقلابی میگن ایشون اشتباه کرده، من میگم اصلا اشتباه نکرده اومده. اما اینکه رای بیاره نیاره آینده انتخابات چی بشه، به همین خاطر من میگم الان انرژیمونو صرف کاندید خاصی نکنیم. اصل حضور مردم، اصل مردم بیان. حالا همون آقایی که شما میگید اصله هست رای بیاره، ایشون با پشتوانه حد اکثری مردم رای بیاره قوی‌تره یا با پشتوانه حد اقلی؟ شما بگید. قطعاً حد اکثری. حالا تو میفرمایید یه مطلب دیگه، مراقب باشیم، خوب دقت کنیم. بعضی از ضد انقلاب ها آمدن به حمایت از آقای رئیسی. این حواستون باشه. نمیدونم شما خبر دارید اینا رو یا نه. بعد اصلا ضد انقلاب اینا اصلا سلطنت طلبه. اومده از آقای رئیسی دفاع میکنه، جا میندازه، از آقای جلیلی دفاع میکنه، از آقای محمد دفاع میکنه، به زنگار یک شبهه اساسی خودش ایجاد میکنه. شما رو با مخ بزنه زنگار. مراقب باشه. عده‌ای از اصلاح طلبها خوب دقت کنید. آقای لاریجانی رو تخریب خواهند کرد. دقیقا میفرمایید که بگن ایشون با ما نیست که نهی بیاره. ولی بدانید آقای لاریجانی افکارش خود اصلاح طلبیه. مراقب باشید. این تو این تخریبها، تو این اعتماد به اشخاصی که نمیشناسی مراقب باشید. اصلا سراغ تخریب ندید. به اخبار فرعی دامن نزنید. هی بخوام چیزو پاسخ بدیم، بعضی سوالا اصلا نیاز به پاسخ ندارن. شما فکر کردید اونی که شبهه ایجاد میکنه پاسخ میخواد؟ اون میخواد این شبهه بگید آفرین پخش بشه. پاسخ تو هی پخش میکنیم بی جواب بده، اصلا بی جواب بخواد الان. اون الان ذهنیت عمومی مردم در مورد انتخابات چیه؟ سوالات اساسی چیه؟ اونا رو پاسخ بدید. سوالات چیه که شما اینه که آقا واقعا انتخابات ما تاثیرگذاره؟ رأی ما تاثیرگذاره؟ ما بریم واقعا تاثیرگذار هست نیست و توضیح بدیم. سراغ فعلا سراغ سوالات کاندیداهای خاص من تعبیر بنده اینه. الان وقتش نیست. بذارین اول نظر نهایی شورای نگهبان در بیاد، ببینیم کیا تایید صلاحیت میشن. خود جبهه انقلاب الان چه تصمیمی میخواد بگیره، خود اینا مهمه. اما الان حضور حداکثری مردم اولویت اولی ماست. شور بندازه، نه شور کاذب. یعنی در مورد انتخابات صحبت کنیم، شهرمون، کوچه‌مون، محله‌مون، اینا رو که عکس پروفایلمون بره سراغ انتخابات. انتخابات حضور حد اکثری. من الان میگم برای اصلا زوده، بخوایم وقت انرژی همه هممون بره اونجا. شما فرمایش داشتید فرمایش خب رو سب کنید. ببینید فرماش خود مطرح کرده، اما خوب دقت کنید. ما نمیخوان مردم بیان پای صندوق های رأی که نظام تقویت شود. صرفا اینو نمیخواد. ما میخوایم مردم بیان پس صندوق های رأی که اوضاع اقتصادی بهتر بشه، اوضاع معیشتی بهتر بشه. یعنی یه وقت مراقب باشیم دو این دوگانه درست نشه که آقا ما بیاید برای حفظ نظام. یا بابا حفظ نظام جای خود، الان من شب نون ندارم بخورم. من میخوام بگم اتفاقا حضور حد اکثری مردم تأثیر اولیش در تحول اوضاع موجوده. این یادمون نره. یعنی آقا شما بیا بریم اوضاع رو عوض کنیم. و این هم به شما عرض کنم، حالا باز یکی از جنبه های مثبت، الان چند درصد مردم، یعنی اینجا بخوام بگم اکثریت مردم از عملکرد آقای رئیسی در قوه قضاییه رضایت دارن یا ندارن؟ دارن. ایشون توانمند میدونن یا نمیدونن؟ اگر بگیم آقا شما بیاید بگین آقا، یا به هر کسی که فکر میکنه توانایی داره رأی بدید، آیا اوضاع کشور بهتر میشود از نگاه این آقایون که مردم هستن یا نه؟ از این استفاده کنید. من میخوام بگم دوگانه این که حضور حد اکثری برای انقلاب است نه برای تحول اقتصادی و معیشتی درست نکنیم. حضور حد اکثری مردم اثرهای بیشماری دارد: حفظ نظام، حفظ انقلاب اسلامی، تقویت نظام اسلامی، تحول در اوضاع معیشتی و فرهنگی مردم. این آقایون چون توان کار ندارن میگن ما بشینیم مذاکره کنیم. حاج حاسم نمیگفت بشینیم، میگفت بدوید. ملازمی فرمایید، ما باید بگیم آقا میخوام از چشم من میخوام بگم که آقا ما باید به مردم اینو تبیین کنیم که انتخابات باید نتیجهش بشه آدمی که عرضه دویدن دارد، توان دویدن دارد. نمیشینه بگه آقا ما نشستیم و مذاکره کردیم. اینا تفکرشون دقیقا میفرمایید. حالا این حرف من سنگین ها ممکنه برای منم هزینه داشته باشه، میخوام مقایسه کنم، تشبیه کنم. اینا تای تفکرشون مثل انجمن حجتی هست که میگن بشینیم امام زمان بیاد. آره گناه زیاد بشه امام زمان بیاد. آخه جگر رو که میشنسیم جگر، اگر قرار بود با نشستن امام زمان بیاد که میومد. مشخصه برای آمدن امام زمان نباید بشینیم، باید بدویم. اوضاع کشور با نشستن مذاکره کردن درست نمیشه، با دویدن برای مقومین در داخل کشور درست میشه. آره جون احمد، شما فکر کردید مثلا آمریکا میاد میگه که من تو این 42 سال غلط کردم، شما رو تحریم کردم، الان هر بدهی که داشته باشه به شما بفهم و تقدیم بتون میکنیم؟ شما آمریکا رو اینجوری شناختید که مشخص به شما دشمن نشناختید. الان اخبار میرسه شمایی که آقای روحانی میگی که توافق کردیم، اینا سر خیلی مسائل کوچک و بی خودیه که توافق بشه و نشن در کشور تاثیر خاصی ندارد. واسه شما میگید ما چند تا توافق کردیم، خب باز چی دادی که همین رو چه مسئله فرقی جزئی هم بخواید بگیرید؟ ارزمین مراقب باشید. دوگانه این که مردم بیایی برای حفظ نظام، الان حالا معیشت هم کار نداره، نه آقا اومدن شما برای اصل معیشت تو تاثیر گذاره. آقا شما هم شما به مردم بفهمونید، ما میفهمونیم انشالله. آقا شما بیاید و نیایی برای من نفرقیان چه تاثیری داره؟ چرا تو فکر میکنید بیاید چون نفرقی دو جور من میگم بیا که خودم با همین تحول ایجاد کنیم. این نکته اولی که فرمودید. خب نکته دوم بله هست. التزام به اصل ولایت فقیه هست. اما حالا برای اولش مشکل داشتیم. ایشون که ما اینو کنی که از اول مشکل داشتیم. آیا اینجا درستون که دیگه اصلا ببینید بگو جواب. اینو که شما داریم میفهمه تشکیز من و شماست دیگه. نظر ما اشکال نداره. این که ما بگیم آقا آقای روحانی از اول صلاحیت نداشت. دقیقا بفرمایید. من میخوام بگم که این کافی نیست. الان محل بحث ما هم این نیست. شورای نگهبان وظایفی داره. ما به شورای نگهبان نقد داریم. بله نقد داریم. ولی هم نداریم نقدمون رو جوری عنوان کنیم که این پایگاه اصلی انقلاب اسلامی تخریب شود. حواسمون باشه. بله، التزام عملی و اعتقادی. البته اعتقاد که دیدنی نیسته. مثلا این آقای روحانی من میگه من اعتقادم به ولایت فقیه ملتزمم، اما هست و نیست رو نمیدونیم که، یا هر کسی دیگر. عملا باید پایبند به مسئله ولایت فقیه به قانون اساسی باشد. اینو میگن او عملا تشخیص دادیم که هست. خدا بشه. ببینیم ما میتونیم به شورای نگهبان انتقاد بکنیم و میکنیم و انتقاد داریم، لکن باید مراقب باشیم. اگر ما مشروعیت و قانونیت شورای نگهبان رو زیر سوال ببریم، تازه میشیم یک احمدی نژاد مدرن. دیدی چی میگه؟ میگه آقا من اگه تایید صلاحیت نشم، اصل انتخابات رو تحریم میکنم. خب آخه عزیز من، پس تو میخوای دقیقاً بیای رئیس جمهور بشی به چی عمل کنی تو که قانون رو قبول نداری؟ مراقب باشیم. خودشان الان حجمه ها به طرف کجاست؟ شورای نگهبان. میگن آقا چون برادر آقای لاریجانی اونجاست، مشرف صادق اونجاست، ممکنه. از کجا آقا؟ چرا هم شرط میزنی؟ چرا دامن میزنی مثلا به این حرف؟ نه، اینا یه ادادن با تقوا و با عدالت هم. انتظار اسمت هم ازشون نداریم. خود امام تو وسط نامش میشه من چند جا اشتباه کردم. دیگه شما از این بالاتر میخواید. امام خمینیه ایشون. مراقب باشیم عرض میکنم. بله، التزام عملی به مسئله ولایت فقیه جزء شروط انتخاب است و کاندیدا هست. خب مثلا آقای کیه اون به روی اصلاح طلبه تاج زاده اونشون رسما میگه آقا اصلا من قبول ندارم، تایید صلاحیت هم نمیشه. اما بقیه رو ما نمیتونیم بگیم آقا ما تشخیص دادیم این چون ضد ولایت فقیه. چرا آقای شورای نگهبان چون تایید کرد ملاک تایید شورای نگهبان یا رد شورای نگهبان. حواسمون تو این حداقل تا انتخابات مراقب باشیم، حجم آقا رو به طلب شورای نگهبان نبرید. البته نقد بکنیم، حرفی نیست، کسی منکر نقد نیست، حق داریم نقد کنیم، اما به هیچ وجه نباید قانونیت و مشروعیت شورای نگهبان رو زیر سوال بزرگواران دیگر اگه فرمایشی دارن. خب چیکار کنیم؟ بله، ببینید، بله این احتمال، بله این احتمال هست، این احتمال جا پاسخ حالا شما این سوال از من پرسیدید. سوال آخرمون اینه، عده ای از مردم میگن بابا ببین آقای هاشمی رو ببین، آقای خاتمی رو ببین، آقای احمدی‌نژاد که بدتر از هاشمی و خاتمی هست رو ببین، آقای روحانی رو ببین. دیگه ما چه امیدی داریم؟ بیایم همون رئیسی که تو میگی بیایم رای بدیم، مثلا همون به تمامی که لاریجانی تو میگی، همون محمدی که تو میگی، همون دلیلی که تو میگی، جهانگیری که تو میگی، هر کسی که شما میگی، چه تضمینی داره این بعد؟ میگیم هیچ تضمینی نداره، هیچ تضمینی برای اینکه. ولی سوال، شما رأی ندی تضمین ایجاد میشه؟ شما رأی بدی تضمینی به وجود نمیاد، الا اینکه میتونیم با رأی دادنمون شخصی که احتمال میدیم کمتر جرأت بزنه رو بیاریم. ما هیچ تضمین نمیدیم که اون کسی که انتخاب میشه و یا ما داریم معرفیش میکنیم هیچ جرأتی به انقلاب نزنه، در انقلاب نزنه، لگد نزنه، ممکن لگد بزنه. اما بالاخره عقل ما الان یه کلیپ فرق شد در فضای مجازی، خوبه، قشنگه. میگه آقا شما چند سال پول رو جمع کردید با هزار بدبختی و سختی و بیچارگی یه خونه خریدید. بله، با هزار بدبختی از قضا همین اولی که رفتید تو خونه لوله ترکیده، از سقف هم داره بگید آب چکچک میره میره رو زمین. خب عقل میگه چیکار کن؟ میگه خب بکن برو دیگه، بگو لوله ترکیده دیگه نمیشه، همچی کاری میکنی؟ یا همین سی رو با بدبختی بیشتر بازم درستش میکنی؟ عرض ما اینه. بله، این که احتمال داره رئیس جمهور آینده هر کی بشه دوباره لگد بزنه، این درست، اما ما ول کنیم بریم، ول کردن ما اوضاع را بهتر میکند یا بدتر؟ یک کلام همین جواب سوال ما بدیم، قطعا نمیتونه بگه بهتر. ما هم باید مراقب باشیم، یه جوری تبدیل نکنیم که آقا مثل احمدی‌نژاد میگفتن آقا ایشون میگفت من نور میبینم توی سازمان ملل، نور میگی، من نور یکی رو میدیدم اونجا. آره، بعد دولت کریمه آمد، همچین کاری نکنیم، با دولت کریمه درست نکنیم، نه رئیسی نگیم، اینا دولت کریمه نیستن، اینا خیلی هنر کنن زفتر نتنن، مخواب اینو بگیم. یعنی آمد سر توقع ما از رئیس رواهنده متاسفانه بدبختی ما اونجا رسیده، سر توقع ما اونجا تو میگیم کمتر لگر بزنه، به لگر نزنه. بله، منجی معرفی نکنیم به کسی،
همین در مورد مجلس ما همین کارو کردیم، گفتیم آقا عقل ما میرسه اینا بهتره، یعنی اینا منجی ان، اینا ممکن در واقع اشتباه داشته باشه که کمی داره. خیر الموجودین رو معرفی کنیم، خیر الموجودین فقط یه چیز رو بگیم، بگیم شما نیای اوضاع بهتر نمیشود، بیا به هر کی دوست داری رأی بده، ولی بیا رأی خب داره طولانی میشه برام دارم با همینجا کافی باشه. دست شما در نکنید که تشریف آوردید با هم یه گفتگو کردیم. ان شاء الله بعده ما 28 خرداد ما پای صندوق های رأی با حضور حداکثری مردم یه توصیه برادرانه نسبت به بعد در شما برادر کوچک عرض میکنم خدمتتون که تأثیر معنوی و سلوکی جهان برای انقلاب اسلامی از عبادتهای فردی ما بسیار بیشتر است، از این قاطعه میشه. نمیدونم رسوندم به شما چی میگن. تأثیر معنوی، سلوکی، عرفانی جهاد برای این انقلاب اسلامی کمتر از عبادات فردی من نیست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن، نامه 27 اگه اشتباه نکنم، ان الجهاد، بعضی به اشتباه میگن جهاد، جهاد درسته با کسره، ان الجهاد بابون من ابواب الجنه. اینجاش حالا مقدمه است، ادامهش فتح الله بخونید لخواست اولیایی. ما اولیاء الله زیاد داریم اما خواص از اولیاء الله اهل جهاد می شود. این جهاد شما جهاد کبیره بدیشون نره، چون در مواجهه با کیه؟ با دشمن. فرمود هر چی داد دارید سر کی بزنید؟ آمریکا بزنید. دقیقا می فرمود اینو حفظ کنید، ان الجهاد بابون من ابواب جنه فتحه الله لخواست اولیایی. اگر مخواهی جزء خواص از اولیای الهی بشی بستر آماده است. اینو حاج قاسم چرا خوب استفاده کرد، بستر اینا آماده شده، ان شاء الله خدا توفیق بده بریم سر قبرشون. ما اسفند ماه مجدد شدیم گلزار شهدای کرمان. البته خب خاطره هم شما بگم دیگه، هیچ جایی نداشتیم که شب بمونیم. به خود حاج قاسم گفت ما مهمونیم، جایی نداریم بمونیم، میخوام شب بمونیم. یک اتاقی فراهم شد مشتاق به قبر حاج قاسم از پنجره لطفا حاج قاسم رو. شما مگه رفتید اونجا به خود حاج قاسم از همینجا بگید اصلا جادو بشه. اونجا خادمین قبر حاج قاسم شبانه روزیه، داروخانه شبانه روزیه حاج قاسم اسمش رو گذاشتیم ما. این حاج قاسم شبانه روز اونجا شفا میده، درمان میکنه دردها رو. ببینید از چجوری از این فضای جهاد استفاده کرد. یه مجاهد واقعی آشن به تعبیر امیرالمومنین در مورد خباب ابن عرت، آشن مجاهد، آشه مجاهد. انشالله ای شما مجاهد بوده باشد. و سلام علیکم برم من بعد میکنم
اون که جبهه انقلاب درسته کردیم جبهه اصرار دارم دارم مرارون که مثلا فرض کنم
از اینکه جبهه اصول گرایی نه این که خودش که اعلام
کنم
مستقل
اصلا.
خب پس من اینو بولم بگم بزرگوارم زیر پرچم اصولگرایی نباشیم. ما زیر پرچم انقلابیگری هستیم. آقا فرمود من انقلابی هم، دقیقا بفرمایید حزبی کار نمی کنیم. آره جبهه انقلاب. البته ما آقای رسف، آقای رئیسی رو، آقای جلیلی رو، آقای محمد رو، آقای زرقامی رو، آقای رستم قاسمی رو دیگه کیا داریم تو این وادی؟ اینا همه ما تو جبهه انقلاب بودیم، همه رو تو جبهه انقلاب بدونیم. اگر هم میخواییم بریم مثلا به آقای رئیسی رای بدیم، آقای جلیلی رو نفی نمی کنیم، آقای محمد رو نفی نمی کنیم. حواسمون به جبهه انقلاب باشد، با دو تیکه نکنیم، اصولگرا و استقلاب نکنیم، جبهه انقلاب اسلامی. کاری که آقای جلیلی قشنگ انجام داد که این برای ما الگوئه، ایشون تمام ظرفیت مجازی خودش رو در اختیار تمام کاندیداهای جبهه انقلاب گذاشت. دیدید که شنیدید، یعنی ایشون گفت من اگر صفحه مجازی دارم اخبار آقای رسایی رئیسی، یعنی من رسایی رئیسی، اخبار آقای محمد، اخبار آقای بفهمید که قاسمی، رستم آقای بفرمایید که زرقامی اینا رو پوشش بدید آفرین. فایدا به شما بگم این انتخابات یک تمرین برای عمل جبهه‌ای. شاید از الان باشید که ستاد ملت امام حسین راه اندازی شد، اما هم دوست داریم شماها تحت عنوان ستاد ملت امام حسین فعالیت کنیم ان شاء الله که اون اتفاق میمون و مبارک برای جمهوری اسلامی ان شاء الله بیفته. تذکر خوب فرمودید که دوگانه چشم دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا هم درست نشد. بفرمایید خواهرم. مسائلی که ما امروز تحقیق شباش مواجهیم اینی که داره این مسئله این هشتگ داره راه میفته که رهبر چرا ساکت هست. درسته؟ حالا دیگه این عنوانش تو هر کسی با یه بیانی میگوید، حواسمون باشه خوب مثلا این مسئله دقت کنیم. ما اگر بریم سراغ تاریخ و از تاریخ وام بگیریم برای پاسخ به این سوال و مسئله، شاید برای مخاطب خودمان بهتر تبیین و ترسیم بشه. ببینید سر قضیه یک گلوگاه داره اینجا، خوب دقت کنید. سر قضیه ابو موسی اشعری در جنگ صفین، حضرت امیر به داور شدن و قاضی شدن ابو موسی رضایت داشتن نداشتن؟ نداشتن. اما جلوی آقای ابو موسی اشعری را گرفتن یا نگرفتن؟ نگرفتن. چرا؟ چون افکار عمومی میگه ابو موسی. خب قطعا اونجا خیلی ها امیرالمومنین ممکن بود محکوم به چی بکنن؟ به ساکت بودن، به منفعل بودن، به محافظه کار بودن. درسته؟ چی میدونی چرا؟ میگفتن آقا تو که میدونی ایشون به درده میخوره، چرا نرفته روشو بگیری؟ آقا امیرالمومنین پاسخش اینه که من جلوشو بگیرم به چه قیمت و با چه هدف؟ تو تا مسئله رو دقت کن. من یک دوگانه درست کردم الان، یک دوگانه کاذب نه، با چه قیمت و به چه هدف؟ امیرالمومنین به این دو سوال پاسخ میدن. میفهمن که من اگر قرار باشه جلوی این آقا رو بگیرم با چه قیمت میخوام جواب بدم؟ قیمتش اینه که مخالفت کنم با اصحاب خودم. خب وقتی من مخالفت کنم با اصحاب خودم، با افکار عمومی اصحاب خودم و مردم، فردا همینا منو تمکین نمیکنن که برم باشون سرانجام بدم. اینا قطعا معتقدن بهترین گزینه کیه؟ ابو موسی. این یک. پس هزینه‌ای که من باید برای جلوگیری از ابو موسی بدم چیه؟ مخالفت با همه و الان این مخالفت الان جاش نیست، چون من علی تشخیص میدم جاش نیست دیگه. مسئله دوم چی بود؟ با چه هدف؟ مگه من نمیخوام حکومت کنم که مردم رو رشد بدم؟ الان سکوت من اینجا، سکوت نکردم اولا، یعنی حمله نکردن من الان اینجا بیشتر به رشد مردم کمک میدهد تا من بخواهم یه تفرقه اینجا ایجاد کنم. این یه مثال بود، البته توضیح بیشتر دارم، من دارم میگم. بریم سراغ رهبر. ببینید ما در کشور قانون اساسی داریم که قانون اساسی وظایف همه ارگانها و نهادهای کلان کشور را مشخص کرده است. اگر منظور فخریان نامی که چرا میگوید رهبر ساکت است، اینی که اصلا رهبری چرا هیچی نمیگه، ما یه پاسخ داریم. آقای فخریان، شما رهبری را به عدالت و راستگویی قبول داری یا نداری؟ همه اول شما میگه بله من قبول دارم. اگر قبول داری که رهبر دروغ نمیگوید، ایشون خودش گفته من بارها میگویم، جلسه عمومی میگویم، جلسه خصوصی میگویم، حشر هم بگی. اگر قبول داری ایشون به راستگویی که حرفش اینه تو عموم گفته، پس ساکت نیست. اگر منظور شما از سکوت اینه که نه اینکه چرا نمیگه، اینشون میگه، چرا نمیره یقهشو بگیره فرد کنه بیرون؟ قانون اساسی بهشون اجازه نمیده. اگر ایشون یقه رئیسش رو بگیره فرد کنه بیرون، خود رهبری منعزل است. چرا منعزل است؟ چون خلاف قانون عمل کرده. رهبری که خودش خلاف قانون عمل میکنه میتونه مجری قانون باشه. چرا؟ چون میگه عزل رئیس جمهور به واسطه مجلس به تعیین رهبر است. ولی سر که عزل شد کی عزلش کرد؟ امام یا مجلس؟ مجلس که خود آقا مجاز نطق داشتن. مجلس حکم عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو امضا کرد، امام خمینی تایید کرد. این دو تا پاسخ خیلی واضح و اجمالی. بالاخره شما منظورتون از سکوت، سکوت لسانی و زبانیه که نیست. اگر منظور سکوت عملیه که اصلا ایشون باید این کارو بکنه، خلاف این میشه خلاف قانون. و شما از رهبری انتظار خلاف قانون دارید؟ همین دیدید دو سه روز پیش خبری پخش شد از آقای مروی آستان قدس مشهد خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، ایشون گفت که من از آقا درخواست کردم که شما حالا نمیتونید برای سخنرانی عمومی تشریف بیارید مشهد، یک سفر 3-4-5 ساعته تشریف بیارید، ما حرم رو قرب کنیم برای زری شوشوشو گرد قباری از زری و از قبر مطهر و اینا. آقا چه جواب دادن؟ فرمودن وقتی من مردم رو دعوت میکنم به تبعیت از قوانین ستاد ملی کرونا، انتظار دارید خودم خلافش عمل کنم؟ منم یه صوتی گذاشتم برای روز قدس، دارم شنیدید نشدید خیلی هم خوش شدند ما. من از این بود در مورد روز راهپیمایی روز قدس، گفتم اگر ستاد ملی کرونا گفته از نباید راهپیمایی انجام شود، در روز قدس نباید انجام شود. و راهپیمایی روز قدس که خلاف قانون ستاد ملی باشد، مساق آتش به اختیار نیست، چون این ستاد الان هست و آقا مرجع تصمیم گیری های کرونا رو کدوم ستاد میدونه؟ همین ستاد ملی. ببینید آقا میگه من خلاف قانون حتی در سطح ستاد ملی کرونا من انجام نمیدم، چه برسه به قانون اساسی. خب حالا اینو شما بگم، یکی از مهمترین چالش های کشور ما اینه که مردم شناخت درستی از انقلاب و رهبری، حالا جایگاه مجموعه تبیین رو درک می‌کنید که مجموعه تبیین داره چیکار می‌کنه؟ مجموعه تبیین داره اصل انقلاب و رهبری رو برای مردم تبیین می‌کنه. اینو در مورد سوال خواهرمون که فرمایش فرمودن می‌دونم پاسخ گویا بود نبود، پس کردم در دو جنبه ما می‌تونیم پاسخ رو بدیم، یکی سکوت لسانی، یکی سکوت عملی. لسانیش که نیست، عملیش هم که باید باشه، اگر اون که شما می‌گید باید باشه. اما تا حرفای دیگه هم ما داریم اینجا که حالا شاید بیشتر
به
اتفاقا باید مذاکره بکنم. ببینید ما هر چقدر میتونستیم، ما هر چقدر اگر باید هزینه میکردیم که به مردم عزیزمان تقدیم کنیم، مذاکره با آمریکا به تعبیر آقا خسارت محض است. به اندازه‌ای که آقای روحانی این رو اثبات کرد نمیتونستیم. من از آقای روحانی متشکرم، واقعا متشکرم. روحانی رو باید گفت، از آقای روحانی متشکریم که واقعا به همه ما تقدیم کرد که هر مذاکره با آمریکا با طرف‌های غربی، یعنی بگید انگلیس، بگید فرانسه، بگید آلمان، همه شوروی و بفهمید که چین و روسیه هم همین نامانه میخوام بگیم مذاکره با اونا خیلی عالی است. اینا هم اگه با ایران همکاری دارن بخاطر منافعشونه، و الا عاشق چشم ابرو ایران نیستن. کلا مذاکره در این سطح که این آقایان رو بدن خسارت محض است. خب ما اینو می‌خوایم مردم بگیم. ببین تو این 80 عده از مردم سال 92-96 توی خیابان تهران جشن گرفتن برای مذاکرات، الان دارن پوش میدن. یعنی یک جشن تمیز شده چی؟ به این عذاب. این هنر آقای روحانی بود که مردم تقدیم کرد. آفرین آقای روحانی در این جهت. اگر شما یه جمله به آقای روحانی میگیم، بگیم کاش تو این 8 سال به مردم و به رهبر اعتماد میکردی که ایشون از همون اول گفت مذاکرات به نتیجه نمیخواد، شما اعتماد نکردید. ولی اینش خوب بود. این همه مردم میدونن مذاکرات به هیچ درد برای مردم ایران دیگه لازم نیست با وقت بذاریم تبدیل کنیم. دیگه وقت لازم نیست وقت بذاریم تبدیل کنیم. بفهمم که پیشبینی هم انجام بدم ممکنه این اتفاق بیفته. کما اینکه در مورد گویا روغن و نان این اتفاق افتاد. ببینید ممکنه بعض اجناس گرانتر شدن، برخلاف که بعضی که میگم ممکنه اجناس خیلی بیاد پایین، برعکس من میگم بستگی به سیاست بعضی از آقایون داره، ممکنه حتی بعضی از اجناس گرانتر شدن که حضور مردم کمتر شدن. اینا باید مراقب باشه، یعنی بازم به این دامن نزنید، ملازم بفرمایید حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع باشه ببینیم چقدر حضور مردم تأثیر گذاره، به این جهت هم توجه بیره داشته باشه. این حرفا که تمام نمیشه دیگه، تازه ادامه داره ولی وقت شما گرفته میشه، من شرمنده میشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.